بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. طائفه سوم، روایاتی است که دلالت دارد بر اعتبار تهور در طواف واجب و عدم اعتبار در طواف مندوب. این طائفه را چهار روایت که حدیث سه و حدیث هفت و حدیث هشت و حدیث نو که همه اونها معتبرون می باشد، این که در روایت عبید مرحوم آقای خونساری مناقشه سندی کرده، باید مقصودش حدیث دو باشد. دیروز توضیح دادم که یکی از حدیث عبید ضعف سندی دارد، دو تاش معتبرون است. اگر اشتباهی هم در کلامیشون شده مربوط به حدیث دو هست. بر این اساس این چهار روایت معتبرتون هست. مفاد این چهار روایت کما یظهر از حدیث سه این است که در طواف واجب طهارت از شرائط است و در طواف غیر واجب طواف بدون طهارت صحیح است. از بین این چهار روایت رو همین حدیث سه خیلی باید دقت کنید، ملاحظه کنید. سألت احدهم علیهم السلام عن رجل طاف طواف الفریضه و هو علی غیر طهور، قال علیه السلام یتوضأ و یعید الطواف. طواف بدون طهارت باطل بوده. اگر باطل بوده طواف دو مرتبه باید انجام بشود. و امکان تطوعن توزع و سلا رکعتین، طواف دیگه عاده نمی خواهد. پس از این روایت به وضوحن اعتبار طهارت در توافای واجب و عدم اعتبار در توافهای مندوب است. حدیث 7 و 8 و 9 تقریبا همین مضمون است. اکمل این احادیث حدیث 3 هست. بر این اساس تارتا روایات اشاره می شود و اخرا اقوال اشاره می شود. این 3 طائفه، طائفه اولا که حدیث 10 است، 2 اشکال دارد. اولا کما ذکرنا طریق مرحوم صدوق به شهام ضعف دارد و ثانیاً احدی از علما به این اطلاق عمل نکرد که بگوید طواف واجب طهارت نمیخواهد، طواف مندوب طهارت نمیخواهد، مطلق طواف طهارت. این احدی از فقها به این روایت عمل نکرده است. فعلیه طائفه اولا ساقطتون هست، طائفه دوم و سوم از بعض جهات مورد مناقشه نیست. مثلا طواف مندوب که وضو نمیخواهد، این اصلا هیچ کی مناقشه نکرده. بر این اساس قسمت دوم حدیث 3 تقدم بر کل طائفه ثانیه دارد. مفاد طائفه ثانیه چی بود؟ این بود که مطلق طواف بدون وضو باطل است. حدیث 11 رو نگاه کنید، که من لا طواف له است. اطلاق این طائفه که حدیث 1 بود، حدیث 5 بود، حدیث 7-6 بود، حدیث 11 بود، قطعا رفعیت باید بشود. اصلا کسی هم تأمل در این نکرده است. فقط حلبی تأمل کرده است. بین تمام فقها حلبی در این فرض تأمل دارد، ولا احدی تأمل ندارد. پس عدم اعتبار طهارت در طواف مندوب این جای بحث نیست. جهتش این است که قسمت دوم صحیحه محمد ابن مسلم اخص از تمام روایات طائفه دوم است، به قانون حمل المطلق علی المقید نتیجه این است که حدیث 3 که طائفه سوم است تقدم پیدا می کند. در طواف مندوب طهارت شرط نمی باشد. از ما ذکرنا ضعف مافل کافی روشن شد. فقط حلبیست که گفته است طواف مندوب طهارت میخواهد و الا کسی دیگری نگفته است. از فلازال قواعد هم همین است، کل طائفه ثانیه اطلاق دارد، کل طائفه ثالثه دلالت بر جواز دارد، که منها قسمت دوم حدیث سه است. حالا ما بحثش میکنیم شرطش طهارت هست یا نه. صحیح محمد بن مسلم میگه شرطش نیست. شما برخلاف صحیح محمد بن مسلم سخن میگویید. چهار روایت معتبره میگوید در طواف مستحبی طهارت شرط نیست. اگه گفتی چی اون چهار تا؟ اگه دو مرتبه سوال کنی سوال میدم. اون چهار تا چی بود؟ اون چهار تا چی بود؟ بگوی حدیث سه، حدیث هفت، حدیث هشت، حدیث نه. همیشه حافظه را به کار بندازیم تا مجال پیدا بکنه حافظه، و الا همین مرضایی که الان نوعاً میگیرن که همه چی را فراموش میکنن. روشن شد تا اینجا بس؟ هم از نظر اقوال مشکلی ندارد، هم از نظر روایات مشکلی ندارد. علاوه بر روایات، صفحه 52 این مستند رو نگاه کنید، جلد 12، 4-5 اشکال به روایات کرده. لذا میگه مهم اتفاقی است که بین اصحاب است. حتما اون عبارت رو بنویسید تا بحث مشخص بشود. پس علل آن در طواف مستحبی طهارت نمیخواد، یعنی وضو نمیخواهد. در طواف واجب اون هم مشکلی ندارد، بل اتفاق کما فی المستند و غیره بدون طهارت باطل است. این هم جدا بکنید از بحث. طهارت در طواف واجب جدا کنید، لل اتفاق. طهارت در طواف مندوب وضو را هم جدا بکنید، لل اتفاق و لل روایات. مرکز کل اختلاف تا طواف مندوب در حال جنابت است. تمام مشکل این روایات من القدما و المعاصرین همین فرضه. توجه کردید به کجا رسیدید؟ جواهر جلد 19 صفحه 270 صریحاً می‌فرماید بل ظاهر عدم اشتراطه بالحدث الاکبر. مرحوم آقای خونساری در جامع المدارک میگوید بل ظاهر اعتبار و طهارت من الاکبر. روشن شدیم به کجا این دو عبارت هم برگرده. تمام محققین همینه، مشکلشون همین فرض است. شیخ طوسی هم همین فرض را میگوید. در جلد 5 صفحه 140 خورده بود. خب الان آن به ملاحظه اقوال مسئله روشن شد. به ملاحظه روایات مشکلی نیست، فقط مشکل در طواف مستحبی است در حال جنابت. کما ذکرنا بالامس، یه بحث علمی ها، ولی نوعا اینم باطل است. میگه نهی در عبادت دارد دیگه، توقفش در مسجد حرام است، این چه عبادتی می شود؟ ولو قلنا بالاجتماع، این اصلا از دائره خارج است. لذا این فرض که این همه فقها رضوان الله تعالی علیهم زحمت کشیدن تقریبا نیم در هزار است. یک کسی حواسش پرد باشد، غافل محض باشد، این دیگه خلاف حاجی ها هست. حاجی ها خوب می فهمند چه کار باید کنند. حالا علاوه از گفت کلاغ در چان نمی افتد، گفت حالا اگر افتاد حکمشا بگو. فعلا کلام در این است، اینو چه باید کرد؟ مشکل این فرض حدیث سه که طائفه ثالثه هست و حدیث چهار که طائفه ثانیه هست، مشکل از اینجا شروع می شود. اطلاق حدیث سه میگوید این فرض طهارت شرط نیست و این کان تتوانا معنا کردیم دیگه. ملاحظه کنید اطلاق جمله دوم میگوید در طواف مندوب طهارت شرط نیست. یعنی چه اطلاق؟ یعنی میگوید جنوبم باشد صحیح هست، بدون وضوعم باشد صحیح هست. این مفاد صحیحه محمد ابن مسلم بحث از رکعتین نیست، ما اصلا در رکعات بحث نمی کنیم. نه رکعتین اون بحث دیگه، ما اصلا با نماز طواف کار نداریم. خود طواف مورد بحث است. حالا اونم باید بحث کنیم، اگر نماز رو فراموش کرد حجش باطل یا نه، اونم باید بحث کنیم. فعلیه به مقتضای اطلاق صحیحه محمد ابن مسلم باید بگوییم طواف مندوب در حال جنابت مانعی ندارد. به مقتضای اطلاق حدیث چهار بلکه کل طائفه دوم باید بگوییم طواف مندوب در حال جنابت باطل است. پس اطلاق این را ملاحظه کنید، ببینیم اولا متوجه میشید، بعد ببینید راه مشکلش چیه. اطلاق حدیث سه را که کما ذکرنا روشن شد، اطلاق حدیث چهار از این قبیل قرار است. صحیحه علی ابن جعفر، سألت عن رجل طاف بالبيت وهو جنوب فذكر وهو في الطواف قال عليه السلام يقطع الطواف. این واضح است که مطلق طواف را میگوید. طواف واجب باشد یا طواف مندوب باشد. اطلاق این جمله میگوید طواف مندوب بدون طهارت باطل است، ندارد فریضه. اگه تفصیلی هست، تفصیل راجع به حدث اکبر و اصغر است. کما این که اطلاق سؤال دوم که میگوید یقطع توافو، این هم جای تأمل نیست که این اطلاق ازش رفعیت شده، به توضیحی که الان عرض کردم در این جمله اختلافی نیست. تمام اختلاف در طواف مندوب است. اطلاق صحیح علی ابن جعفر میگوید باطل است، اطلاق صحیح محمد ابن مسلم میگوید صحیح است. کل مشکله این تمام این روایات همین قسمت هست. نه، با قدر متیقن داشت کار داشته باش، بحث طلبی کن. شما دو اطلاق دارید. ببینید اطلاقات وجهی برای تقدم دارد یا ندارد. اگر ندارد ببرید به باب تعارض رجوع به اصول عملی کنید. گوش بدین تا یاد بگیرید. فعلیه ظاهرن والله العالم اطلاق صحیح علی ابن جعفر مقدم باشد. چرا؟ لا شک بین که صحیح محمد ابن مسلم هم اطلاق دارد، این هم اطلاق دارد، اما کیفیت اطلاق در صحیح محمد ابن مسلم با کیفیت اطلاق در صحیح علی ابن جعفر فرق میکند، و اون فرق این است که در صحیح علی ابن جعفر امام علیه السلام تفصیلی نداده است. اگه تفصیل است راجع به حدث اکبر و اصغر است. به قول طلبه ها میگویید صحیح علی ابن جعفر که اطلاق اون مستند به ترک تفصیل است، این تقدم دارد. برای که ترک تفصیل یا دلیل علی العموم است یا حداقل این است که اطلاق را بالا میبرد. اگر گفتیم ترک تفصیل علامت عموم است، دبران ام بین عام و مطلق است، در رسائل باید خوانده باشید اگر فراموش نکرده باشید. اذا دار الام بین الاطلاق والعموم کدام مقدم است؟ و اگر شما اگر خودت جای من فرض کنی که هم پیر باشی هم فراموش کنی هم بحثت مشکل باشه، هیچ سخن نمیگویی. روشن شد چیست؟ اگر ما گفتیم ترک و تفصیل، زیاد این نظری را میدن، میگن ترک و تفصیل یدل علی العموم، اگر اینو گفتیم که تعارض نیست، برای اینکه دوران هم بین اطلاق و عموم است، العموم مقدمون. و اگر این را نگفتیم، اگر این را نگفتیم، لا شک به این که اطلاقی که مستند به ترک تفصیله، اقوای از اطلاقی است که مستند به ترک تفصیل نمی باشد. و علی تقدیر صحیح علی ابن جعفر تقدم دارد، اما لانها آمون و اما لانها از هر در شمول مرکز خلاف از صحیحه محمد ابن مسلم. اگر این رو قبول کرد کسی، خوب مسئله مشکله حل است. میگه در طواف واجب حدث اکبر مانع است، در طواف مندوب هم حدث اکبر مانع هست. چرا؟ برای اینکه نتیجه روایات این خواهد بود. اگر این حرف رو کسی قبول نکرد، کما اینکه بعضی از اساتید ما قبول نکردن، آمدن تصرف کردن در اطلاق صحیحه علی ابن جعفر، میگویند به قرینه سؤال دوم صدر حدیث اطلاق ندارد. اگر ندارد، صحیح علی ابن جعفر صدرن و ذیلن اختصاص به طواف واجب دارد. اگر اختصاص به طواف واجب دارد، دست ما صحیح علی ابن جعفر در طواف مندوب کوتاست، صحیحه محمد ابن مسلم بلا معارضن میگوید در طواف مندوب حدث اکبر مانعی ندارد. بر این اساس اگر محافل تهذیب میخواد درست بشه، این مسئله باید اینجا حل بشه. اگر محافل جواهر میخواد درست بشه، اینجا باید حل بشه. اگر مافی جامع المدارک میخواد درست بشه، تمام بحث باید متمرکز این باشد که تأمل بشه در این دو روایت که آیا تعارض است یا تقدم صحیحه محمد ابن مسلم است یا تقدم صحیحه علی ابن جعفر است. نظر بنده این است که نسخه علی ابن جعفر تقدم داره. ما افاده و بعض لعاظم رضوان الله تعالی که از ذیل قرینه باشد دو اشکال دارد. حد اقلش این است که سؤال دوم ارتباط به اول ندارد، تا قرینه بر عدم اطلاق در اولی باشد. اولی مربوط به حدث اکبر است، دومی مربوط به حدث اصغر است. علاوه فرض این که ذیل قرینه بر اختصاص به طواف واجب باشد، این ناتمام است. اطلاق صحیحه علی بن جعفر محکم است، ولی الکلام تنبیهاتون منها این که مراد از طواف مندوب چیه، منها این است که طهارت استراری حکمش چیه. سه چهار تنبی دنبال این بس اگر روشن شده باشد، انشاءالله تعالی در هفته آینده ملاحظه می شود. و سهل و سهل الا بلوغ رضا که سبولی. تقدم الکلام به این که مستفاد از آیه 72 از سوره توبه، بزرگترین و نافع‌ترین برای انسان‌ها رضای پروردگار است. متن و آیه را ملاحظه کنید. ابتدا هم تذکر میده به مؤمنین به این که برای شما ما جنت فراهم کردیم، حوریه فراهم کردیم. بعد تذکر میده به این که ما علاوه بر این مساکن طیبه برای شما در نظر گرفتیم، که خود این مساکن طیبه بحثی دارد. هم روایات عامه در این زمینه هست و هم روایات خاصه در این زمینه هست که اون مساکن طیبه‌ای که خداوند می‌فرمایند چه قسم از مساکن هست، چه قسم از ساختمون ها هست، دیوارش چجور است، درش چجور است، بامش چجور است، صحنش چجور است، خانه در چه نقطه باشد، وسط باشد، کنار باشد، همه اینا هست. به دنبال این خداوند میفهمه بالاتر از اینا رو هست. بالاتر از اینا چیست؟ و رضوان الله اکبر. گرچه این بحث تفسیرن و روایتن دامنه وسیعی دارد، اما به ملاحظه فرمایش امام سجاد علیه السلام بعضی از این روایات ذکر می شود. در بعضی از روایات دارد که حضرت موسی علیه السلام عرض کرد پروردگارا من میخوام بفهمم چه کار بکنم که تو از من راضی باشی. و رضوان من الله اکبر، یک راهی نشانهی به من بده که من عملی را انجام بدهم که بدانم شما از من راضی هستی. خطاب رسید که به خودت مراجعه کن، اگر تو به کارای من راضی هستی منم از تو راضی هست. کارهای خدا این است که یکی ها چشم میده یکی ها نمیده، یکی ها پول میده یکی ها پول نمیده، یکی ها صحت میده یکی ها صحت نمیده. ببین اون وقتی که چشمت راضی میگیرم راضی یا راضی نیست. اگر راضی منم راضی، اگر راضی نیست به قضای من، منم راضی نیست. در بعضی از این روایات ایزن از حضرت موسی علیه السلام است. همین سوال را تکرار کرد، عرض کرد پروردگارا میخوام بفهمم رضای تو در چیست. در این روایت این گونه دارد که فرمود هر کسی فقرا را دوست داشت باشه منم از او راضی، هر کسی با فقرا باشد من از او راضی هستم، هر کسی جبابره را دوست دارد من از او راضی نیست. اگر میخوای بفهمی که مورد رضایت خدا هستی یا نه، خدا از شما راضی هست یا نه، ببین ته دلت وقتی که راه می روی فکر میکنی فقرا را دوست داری یا ظلمه را دوست داری. اگر برای ظلمه دعا میکنی خدا را قطعا ازت راضی نیست. اگر برای فقرا دعا میکنی قطعا خدا ازت راضی هست. اینا قصه نیست، افسانه نیست، واقعیات است. در بعضی از روایات دارد که عمار یاسر در جنگ با معاویه جملاتی گفت، یکی از اون جملات این بود که عرض کرد خداوندا من اگر بدانم که در این دریا بیفتم و غرق می شوم اگر رضای توست من خودم حاضرم غرق کنم. این که معصوم نبود، که این تربیت شده معصوم بود. تکلیف ما لایتاق در اسلام نیست. راه باز است، کیست قدم بردارد. قدم ها خراب است. در این روایت دارد که عمار یاسر گفت خدای اگر من بدانم سر نیزه دار به شکمم فرو بکنم، بدنم رو این نیزه بندازم که از پشتم بیرون بیاید، خواهم کرد. این که معصوم نیستی که این حالت براش پیدا شده، دنبال رضای خداست، میخواد کاد به شکم باشد، اگر خدا راضیست او را میخواهد. به دریا بیندازد خود را، اگر خدا راضی از اوست او میخواهد. مطلب سوم، عرض کرد پروردگارا این مقداری که من معلومات دارم که به وسیله اولیای تو نصیب من شده، شاگرد امیرمومنین علیه السلام است، عرض کرد پروردگارا اون مقداری که من میدانم این است که مورد رضایت شما جنگ با این فسقه هست، جنگ با معاویه و سایر فسقه هست، و اون چه من به دست آوردم از منابع دینی این است، اونی که مورد رضایت شماست جنگ با معاویه است، لذا من اقدام به جنگ با این فسقه و فجره می کنم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. امید است انشاءالله تعالی مردم شریف ایران در 22 بهمن همت از همه بیشتر بنمایند و در راهپیمایی ها شرکت بفرمایند.